سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معین وزارت خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغان‌ها در آن دفاع کرده است. مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز ولایت فارس در ایران دست به تظاهرات زدند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرده. رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت میشد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. سوسیال دموکرات های طرفدار اتحادیه اروپا در مقدونیه شمالی بعد از پیروزی در انتخابات مذاکرات پیچیده را برای تقسیم قدرت با سایر احزاب سیاسی آغاز خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این افراد شامل صدها زندانی طالبان نیستند که در حال حاضر حکومت تصمیم بر رهایی آنها ندارد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی در شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مشروع و دارای قانون تمام اسرایی که قابل رهایی می باشه رها میکنه و اسرایی که قابل رهایی نمی باشه اونا رها نمیکنه. تا امروز تا الحال موقف ما همیست.
تبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از آن جنجال برانگیز شد که حکومت گفت حدود 600 زندانی طالبان را که متهم به جرایم سنگینند آزاد نخواهد کرد. طالبان از این تصمیم حکومت شدیداً انتقاد کردند. رهایی 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخش از توافقنامه بین آمریکا و طالبان است که 29 ماه فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت میشد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز هنگام سخنرانی در شهر غزنی همچنان گفت سرنوشت زندانیان نیروهای امنیتی افغان به هدف پیشرفت روند صلح باید روشن شود. شماری از باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی در سال 2012 میدادی و قیام علیه جنگجویان طالبان در آن ولسوالی آغاز کردند و سپس قیام کنندگان با حملات انتقام جویانه طالبان روبرو شدند. یک مقام امنیتی کاپیسا از کشته شدن رشاد ملاخیل، یک سرگروپ افراد مسلح غیرمسئول با دو تن از امراهانش خبر داده است. عبدالشایق شورش، سخنگوی قمندانی امنیتی کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که این افراد ناوقت دیروز در منطقه دهه بابا علی مربوط به مرکز این ولایت هنگام مقاومت در برابر پلیس کشته شدند.
رشاد نام که چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده بود، در سرقتای مسلحانه دست داشت، چور باجگیری زورگویی میکرد، کشته میشه و دو نفر از همکارانش جمله شد، سه نفر یا کشته شدین.
بر اساس گزارش ها در ولایت کاپیسا در شمال کابل، بر علاوه مخالفان مسلح حکومت، گروه های جنایتکار غیر مسئول نیز فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از 3 تنی که اخیراً در آن کشور به اعدام محکوم شدند راه اندازی شده بود. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی ایران در برابر معترضان در شهر بهبهان از گاز اشک‌آور کار گرفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. تحقیقات 4 روزه سارنوالان جرایم جنگی بین‌المللی در هاگ از هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو پایان یافت. آقای تاچی دیروز هنگام ترک محکمه هاگ مصاحبه با خبر با سارنوالان را مفید خوانده گفت اینک به سارنوالان و قضات ارتباط دارد که شهادت او را غیر جانبدارانه ارزیابی کنند. آقای تاچی به مردم کوسوو گفته است که اگر محاکمه شود فوراً از مقامش استعفا خواهد کرد. محکمه خاص برای کوسوو 24 ماه جون اعلام کرد که هاشم تاچی و سایر چهره های سرشناس کوسوو با دست داشتن در جرایم جدی به شمول حدود 100 مورد قتل، ناپدید شدن های اجباری و شکنجه افراد متهمند. هاشم تاچی قبلاً قمندان بلند رتبه اردوی آزادی بخش کوسوو بود. این اردو در دهه 1990 میلادی برای گرفتن استقلال از سربیا وارد جنگ چریکی شد و کوسوو در سال 2008 میلادی استقلالش را اعلام کرد. و خبر آخرین که سوسیال دموکرات‌های طرفدار اتحادیه اروپا در مقدونیه شمالی بعد از پیروزی باریک در انتخابات پارلمانی 15 جولای تلاش خواهند کرد که مذاکرات پیچیده را برای تقسیم قدرت با سایر احزاب سیاسی این کشور آغاز کنند. کمیسیون انتخابات این کشور بالکان دیروز گفت اتحادیه سوسیال دموکراسی زوران زایف صدر اعظم سابق مقدونیه شمالی از جمله 120 کرسی پارلمان 46 کرسی آن را به دست آورده است. اتحادیه سوسیال دموکراسی مقدونیه برای تشکیل حکومت به 61 کرسی دیگر نیاز دارد. در این انتخابات حزب راست 44 کرسی را به دست آورده است. به عقیده کارشناسان زوران زایف تلاش خواهد کرد که به خاطر تشکیل حکومت با احزاب در تماس شود که از 2.1 میلیون آلبانیایی باشنده این کشور نمایندگی می کنند. اما حزب راست مقدونیه شمالی گفته است که از رقابت برای دستیابی به قدرت در آن کشور کنار نرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. معین وزارت خارجه ایران میگوید
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان‌های تهران و خیابان‌های کابل می جنگیدیم.
شماره از اعضای ولوسی جرگه و فعالان حقوق زنان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن میگویند
تلاش‌هایی که به خاطر صلح افغانستان صورت گرفت متاسفانه که اکثریت از این تلاش‌ها به مسیر اشتباه روان هست.
گزارش هم داریم در مورد این که دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ما کاروسی کردم در 12 سالگی، شوهرم 25 ساله بود، دیگه چیزاری یاد نداشتم، جمع میکردم و جارو میکردم و گاو داشتنی گپا، 4 دانه لیکن شام در میدادیم، هر لیکن ما یک پلته میزدم، با سر زمون دیگه یک زده کند بسیار ظالمانه، بعد بود سلبر در سرم زد، شیمی گوی کارو میاد نداره، یک نیم با پیسه خریدیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
زمین مشوره کردم هیچ که خاطر خوب ندارم قدن پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد مردمی از خودگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام گپ سعی کدام مشوری سعی ندادن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. معین وزارت خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغان‌ها در آن دفاع کرده است. عباس عراقچی دیروز در یک نشست در کابل گفت اگر لشکر فاطمیون در برابر داعش در سوریه نمی جنگید باید با این گروه در جاده‌های تهران و کابل مبارزه می شد. این در حال است که داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان عمدتاً در شهر کابل به عهده گرفته و مبارزه بر ضد این گروه در افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها ایران هزاران مهاجر افغان را در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ در سوریه فرستاده بود. این اقدام تهران عکس العمل های تند شماری از مردم افغانستان را به همراه داشته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات ارشد ایران جنگ لشکر فاطمیون را در سوریه و اشتراک افغان ها در آن را مهم خواند و از آن دفاع کرد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران در این باره به روز پنجشنبه در کابل سخن گفت. او که در نشست تحت عنوان چشمانداز روابط افغانستان و ایران چالش‌ها فرصت‌ها که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود صحبت می‌کرد افزود
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان‌های تهران و خیابان‌های کابل می جنگیدیم کمان که انور الان حضور رگه‌های داعش رو و عناصر داعش رو در نقاط مختلف افغانستان شاهد هستیم فاطمیون تا اونجایی که ما میشناسیمشون گروه‌های داوطلبی بودن که برای مبارزه با داعش و از بین بردن این پدیده نفرت انگیز جهاد کردن، ایثار کردن و بعضن خون دادن که مردم افغانستان در امنیت بیشتری باشند.
پیش از این سپاسگزاری از لشکر فاطمیون توسط حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با انتقادات در داخل افغانستان روبرو شده بود. آقای محقق در نشست در ایران در سال 1396 هجری شمسی گفته بود که از شهروندان عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر که در جنگ سوریه اشتراک کردند تشکر می‌کند. وی سپس گفت که هدف او سپاسگزاری از کسانی بود که در برابر گروه داعش در کشورهای مختلف می‌جنگند. به اساس گزارش ها ایران هزاران مهاجر افغان را در سالهای اخیر در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده بود. در این حال حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی دیشب گفت که ایران پیوسته از ناگزیری های مهاجرین افغان به سود خود استفاده کرده است.
به کمال تاسف باید گفت که این مرتبه اول نیست که ایرانی ها یک عده افغان ها را به جنگ سوریه در لشکر فاطمیون فرستادن. در دهه 1980 یک عده را به جنگ عراق هم فرستاده بودن. در حدود 10,000 نفر افغان ها در مو جنگ هم کشته داده بودن. پیشنهاد مئیس بر از اینا که واقعا اگه اینا خواستار صلح و امنیت در افغانستان باشن، مردم افغانستان را کمک کنند که واقعا در افغانستان صلح جایگزین جنگ شود.
شماری از افغانها قبلا گفته بودند که از سوی ایران مجبور ساخته شدند و برایشان وعده داده شده که اگر در جنگ سوریه اشتراک کنند ماهانه 2,000,000 تومان و همچنان ویزه اقامت ایران برایشان داده خواهد شد. دیدبان حقوق بشر در گزارش 3 سال پیش گفته بود که سپاه پاسداران ایران از میان نوجوانان افغان در آن کشور برای اشتراک در جنگ سوریه سربازگیری میکند. ایران یک متحد کلیدی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از اعضای ولوسی جرگه و فعالان حقوق زنان افغانستان میگویند اظهارات اخیر جو بایدن آنها را نگران ساخته است. آنها میگویند زنان افغان برای تضمین حقوقشان باید با همه طرف ها گفتگو کنند و اجازه ندهند که دستاوردهای گذشته از بین برود. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخیراً گفته است اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسند آمریکا مسئولیت حمایت از حقوق زنان را در افغانستان بر عهده نخواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای ولیسی جرگه افغانستان و فعالان حقوق زنان برای تضمین حقوق خود در مذاکرات صلح به میدان می آیند تا حقوقشان در مذاکرات صلح تضمین شود. آنان می گویند اظهارات اخیر شمار از نهادها و افراد از جمله ایالات متحده در مورد حقوق زنان افغان نگرانی هایی را پدید آورده است. به نظر می رسد این نگرانی ها پس از آن که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در صحبت با تلویزیون CBS گفته که اگر گروه طالبان بار دیگر به قدرت برسند و در نهایت زنان حقوق و آزادی های خود را در افغانستان از دست دهند او مسئولیت آن را نخواهد پذیرفت. او در بخش از سخنان خود می گوید
سخن اصلی این است
که اگر منافع ملی ایالات متحده یا متحدین ما در خطر خطر قرار گیرد، ما نیروهای ما را به آنجا میفرستیم. اما مانند برخی از مناطق پاکستان و سایر کشورها، نیروهای ما در افغانستان نیز ماموریت خود را از طریق یک سیستم انجام میدهند. در جایی که به ارزش‌های حقوق بشری ارزش داده نمی‌شود، برای اعزام نیرو باید دیدگاه‌های سازمان ملل را در نظر بگیرید. ما نمی‌توانیم نیروهای ما را برای حل مشکلات کل جهان اعزام کنیم.
اما شینکای کروخیل، عضو کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه افغانستان، اظهارات جو بایدن را در تضاد با تعهدات ایالات متحده برای تقویت افغانستان می‌خواند. او می‌گوید: زنان افغان باید مسائل خود را با طالبان در یک میز بحث کنند، از خود نمایندگی کنند. هیچ کس نمیتواند بدون زنان افغان نماینده آنها باشد. بنابراین این موارد پیش از نهایی شدن توافق باید حل شود. از سوی دیگر، نگینه یوری، رئیس خانه صلح افغانستان، نیز از آینده زنان در مذاکرات صلح آینده نگران است.
تلاشایی که به خاطر صلح افغانستان صورت گرفت، متاسفانه که اکثریت از این تلاش‌ها به مسیر اشتباه روان هست و هر روز از امضای توافقنامه میان ملل متحده آمریکا و طالبان می‌گذرد، تنش‌های سیاسی و همچنان نگرانی‌های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
اما با این همه، امرالا صالح، معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی، دیروز در حساب تویتر خود در پاسخ به اظهارات جو بایدن نوشته که آنچه جو بایدن میگوید درست است. تعیین منافع ملی مهم است. افغانستان در سال 2001 ایجاد نشده است، بلکه تا زمان وجود خواهد داشت که یک افغان وجود داشته باشد. جو بایدن در حال درباره آینده زنان به این سخنان پرداخته است که جنرال مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا گفته است که آمریکا با بیرون کردن نیروهای خود از افغانستان، از آینده زنان در آن کشور و این که دیگر افغانستان پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی نیست، اطمینان حاصل کند. مکنزی همچنین گفته که طالبان تا کنون تعهد خود را به توافق با ایالات متحده ثابت نکردند.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند در 5 سال گذشته شمار زیادی از تجار با صدها میلیون دلار آمریکایی از این ولایت خارج شدند. در این حال مسئولان اتاق صنعت و معدن هرات انتقاد میکنند که حکومت از صنایع داخلی به طور کافی حمایت نکرده. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
هرات یکی از ولایت‌های مهم در بخش صنعت و تجارت در افغانستان است، اما شمار قابل توجهی از تاجران و صنعتگران به دلیل فساد و ناامنی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، بیشتر سرمایه به ایران، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی منتقل شده است. احمد سعید عظیمیان، معاون این اتاق، میگوید که خروج سرمایه و فرار تاجران همچنان ادامه دارد.
بدون شک تعداد زیادی از تاجران، صدها تاجر هراتی و صدها میلیون دلار از هرات متاسفانه بعد از سال 2014 به بیرون از افغانستان انتقال داده شده و سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته، با توجه به شرایط و مساعده که کشورهای منطقه برای جذب سرمایه گذاشته بودند.
هرات قطب اقتصادی افغانستان است. هم اکنون بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعال هستند، اما روند سرمایه گذاری در این شرک در سالهای اخیر به دلیل مشکلات امنیتی و فساد کاهش یافته است. همچنین بیش از 100 کارخانه تولیدی نیز متوقف شده است. هم اکنون شمار زیادی از خانواده‌های تاجران و صنعتگران هرات به دلیل تهدیدات امنیتی و آدمربایی به خارج کشور زندگی می‌کنند. همچنین مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گویند که بخشی از سرمایه تاجران در هرات است و بقیه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. عبدالرحیم صالحی، عضو شورای ولایتی هرات، حکومت را در راستای تامین امنیت و ایجاد تسهیلات لازم برای تاجران و صنعتگران به بی‌پروایی و سلانگاری متهم می‌کند.
بیش از صدها تاجر میلیون‌ها دلار متاسفانه از افغانستان به خاطر عدم تامین امنیت تجار از افغانستان کشیده شده، چون تاجر امنیت نداره. وقتی که تاجر امنیت ندیش، قطعا سرمایه خود از کشور بیرون میکنه که به آینده کشور ما فلاکت بار است.
در این اواخر سید وید کتالی، والی هرات، مبارزه جدی با فساد در گمرک اسلام قلعه را آغاز کرده است. او اطمینان میدهد که در راستای تامین امنیت نیز اقدامات جدی روی دست گرفتند تا سرمایه گذاران و صنعتگران را متقاعد کنند که دوباره سرمایه خود را به داخل افغانستان انتقال دهند.
صنعتکار دلی رو گرم کرده نمیتونم. تاجر فرار کرده به کشور همسایه، صنعتکار فرار کرده به کشور همسایه، فضا رو برای از اون مساعد کردن. در حضور این مافیا نمیتونستم. آمدم که به شما بگم در مقابل مافیا میخوایم استاد بشم با تمام قوت.
هرات به دلیل هممرز بودن با کشورهای ایران و ترکمنستان، شرک صنعتی و ده‌ها زیرساخت‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. تاجران و صنعتگران هرات میگویند که دورنمای روشنی برای سرمایه‌گذاری بیشتر وجود ندارد و باید حکومت افغانستان چالش‌ها در بخش سرمایه‌گذاری را از پیش رو بردارد.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
دیروز شماره از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از سه تنی که در این کشور به اخیراً به اعدام محکوم شدند راه اندازی شده بود. در تصاویری که از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز در ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از ستار فروغ می شنوید.
مردم در شهرهای بهبهان و شیراز ایران دیروز به جاده ها ریختند و بر ضد رژیم آن کشور شعار دادند. قوه قضاییه ایران به روز سه‌شنبه 14 ماه جولای گفته بود که استر محکمه آن کشور مجازات مرگ سه تن را به خاطر ارتکاب جنایت در جریان تظاهرات پارسال تایید کرده است. این تظاهرات در اعتراض به افزایش بهای تیل در ماه نوامبر راه‌اندازی شده بود. فعالان به روز پنجشنبه خواستار مظاهره در برابر این تصمیم استر محکمه شدند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شهر شیراز ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز به نقل شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای امنیتی به سوی معترضان در شهر بهبهان گاز اشک‌آور شلیک کردند. در همین حال از حضور گسترده نیروهای امنیتی در جاده های پایتخت تهران و چندین شهر دیگر ایران گزارش شده است. آن سو کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد حکم اعدام سه شهروند ایران توسط استر محکمه آن کشور را شدیداً تقبیح کرده است. این شهروندان ایران با نامهای امیر حسین مرادی 25 ساله، سعید تمجیدی 27 ساله و محمد رجبی 25 ساله معرفی شدند. این کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترک به روز پنجشنبه از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند که این حکم را ملغا کند و درباره این قضیه بررسی مستقل صورت گیرد. آنها همچنان خواستند که در مورد ادعای شکنجه این افراد تحقیق مستقل و غیر جانبدارانه انجام شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به اساس قانون جزایی آن کشور صلاحیت دارد که در حکم محکمه مداخله کند. رئیسی بر مبنای این قانون می تواند به استر محکمه هدایت بدهد تا حکم جدید صادر کند. حکم اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی در اصل در ماه فوریه صادر شده بود. آنها اعدام‌ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که زیر شکنجه و فشار اعتراف کردند. هزاران تن در نوامبر پارسال در اعتراض به افزایش بهای تیل در ایران به جاده ها برآمده بودند. آشوب در جریان تظاهرات 5 روز ادامه یافت و به اساس گزارش ها معترضان توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. حکومت ایران معلومات موثق را درباره تلفات افراد در این اعتراض ها هنوز ارائه نکرده است. یک عضو ارشد پارلمان ایران در ماه جون گفت که 230 تن در جریان اعتراض ها کشته شده و هزاران تن دیگر زخمی شده بودند. سازمان عفو بین الملل گفته که بیش از 300 نفر هنگام سرکوب معترضان کشته شده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه تنیسی تریبیون یک مطلب درباره موفقیت ها و مشکلات تولید کنندگان صنایع دستی و خرده تاجران در افغانستان نشر کرده است. در عنوان این مطلب آمده است که تاجرانی که در ایام زمامداری طالبان سرکوب شده بودند اکنون آنلاین داد و معامله می کنند. نویسنده از زهرا کاظمی یک تولید کننده صنایع دستی در بامیان نامی برد که چگونه توانسته با کمک یک افغان مقیم امریکا تولیدات خود را آنلاین عرضه کند. در یک بخش دیگر این مطلب کمبودی خدمات اینترنت و دسترسی محدود به سیستم بانکی آنلاین مشکلات عمده فرارای تجارت و کاروبار در افغانستان عنوان شده است. از سوی دیگر نشریه ستارز اند استرایپس و مشکلات آن عده قراردادیان خارجی در افغانستان پرداخته که کارهایشان تمام شده ولی هنوز هم در این کشور گیر مانده به سر می برند. نشریه می گوید شماری از کارگران خارجی در پایگاه بگرام که بزرگترین مرکز نیروهای آمریکایی در افغانستان پنداشته می شود در شرایط مشابه به زندان به سر می برند. به نوشته ستارز اند استرایپس وظایف این قراردادیان خارجی خاتمه یافته ولی محدودیت های جلوگیری از شیوع کرونا مانع رفتن آنها به کشورهایشان شده است. وظایف یک شمار زیادی از این قراردادیان بعد از آن پایان یافت که امریکا به اساس توافقنامه خود با طالبان 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرد. نشریه ستارز اند استرایپس می افزاید که اردوی امریکا هم می پذیرد که شمار از قراردادیان چندین کشور به خاطر محدودیت های کووید 19 نتوانستند از پایگاه بگرام خارج شوند. اما روزنامه برتانوی گاردین نگرانی اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان را منعکس ساخته است. بانک جهانی پیش بینی می کند که اقتصاد افغانستان در نتیجه شیوع کرونا بسیار خسارمند خواهد شد، چون از یک سو کشورهای کمک کننده خود با مشکلات روبرو می باشند و از جانب دیگر بی باوری در مورد صلح میان حکومت افغانستان و طالبان سبب شده کسی به سرمایه گذاری در این کشور تمایل نشان ندهد. گاردین در ادامه مطلب خود می گوید که انتظار می رود عواید حکومت افغانستان به علت قرنطین و محدودیت ها 30% کاهش یابد. روزنامه از قبل کارشناسان اقتصادی و دیپلماتان می نویسد که کمک های خارجی به افغانستان نیز امکان دارد کاهش یابد، چون بسیاری کشورهای کمک کننده با بحران اقتصادی شیوع کرونا روبرو می باشند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولسوالی سالنگ ولایت پروان صحبت کردم. با وکیلا و ولسوال سالنگ زنگ زدم کسی را جواب نمیداد. در این منطقه ولسوالی سالنگ فعل آمده که مردم سخت متضرر شده است، که نمی جای آب و چیزا به کلی از بین رفته است. امیدوار هستم که همین پیام رو نشر کنه یا با مقام های مسئول در تماس شه که تلفن های آدیا مطریف ها جواب ندن، خواستن که همین موضوع را از طریق رادیو آزادی و سهم مسئولینش برسانه. با سلام، خدا نگهدارتون.
ما مومن هستم از ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار دب میزنم که کوی ما یعنی درخت های جنغوزا و درخت های کوی ما را کل یزدشت شوکان از ظالما طالبا را پیسامی تا بزور میزنه، کوی ما را تبع و برباد شد. وزارت معدن از بگو که اینی روی شب بگیرین بری مقوای امنیتی و با پلیس درا که می آیی نموت لرا را اعلان کنه. 120 130 140 درخت از بین میبره. اینمو را بگو که مو ظالما اونجا در مقابل برشان با قرارداد و به این چیزا میایا. اینمو عرض ما هست که اینمو را بری وزیر معدن برسانید. السلام علیکم.
محمد نادر بودم از ولایت غور و لسوری تیورست تماس میگرفتم. همین معاشای شهیدای ملکی را 2 سال میشه برای ما پرداخت نمی کند. آیا ایرا به مقامات مربوطه بفن سبرنی، آیا به ما پول میدن نمیدن؟ پارسال یک یو چه کردن که والله پول تقسیم از ما رفتیم، 10-20 هزار مصرف کردیم، هیچ چیزی امتیاز ما نگرفتیم، آیا هیچ چی میشود؟ لطفا خواهشان با مقامات مربوطه ایرا در جریان بگذارین. متشکرم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن با زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت میشد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. یک مقام امنیتی کاپیسا از کشته شدن رشاد ملاخیل، یک سرگروه افراد مسلح غیر مسئول با دو تن از همراهانش خبر داده است. دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از سه تنی که اخیراً در آن کشور به اعدام محکوم شدند راه اندازی شده بود. تحقیقات چهار روزه سارنوالان جرایم جنگی بین‌المللی در هاگ از هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو پایان یافت. حزب سوسیال دموکرات طرفدار اتحادیه اروپا در مقدونیای شمالی بعد از پیروزی باریک در انتخابات پارلمانی تلاش میکند که مذاکرات پیچیده را برای تقسیم قدرت با سایر احزاب سیاسی آغاز کند و اتحادیه اروپا سربیا و مونتنگرو را از فهرست کشورهای حذف کرد که شهروندان آنها میتوانند به این اتحادیه سفر کنند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی بعد پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم احمد هنایش از ولایت پروان می شنوید که فرسودگی بانک نوت های افغانی در ولایت شمال کابل داد و ستد را با مشکل مواجه ساخته است. شماری از باشندگان ولایت پروان، کاپیسا و پنچهر شکایت دارند که در جریان داد و ستد روزمره به بهانه اینکه پول ها کهنه و ناقصند دچار مشکلند و بانک نوت ها را فروشندگان با آسانی قبول نمی کنند.
زلمه مرد 26 ساله در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز پروان دوکان خوراک فروشی دارد. او میگوید هر روز و هر از گاه به علت فرسوده بودن پولها با مشتریانش درگیر است. میگوید بیشتر پولهای فرسوده با او میماند و نمیتواند با آن پولها دوباره مواد خوراکی بیاورد.
این مشکلات بسیار در ولایت پروان زیاد است. مردم میاره پیسه کنه، دایی بیسی کنه را میاره. ما مجبور هستیم که مورا بگیریم. اون مورا که ما میگیریم به دکاندار میبریم سودا میاریم. چون میاریم دکاندار نمیگیره بگیریم. گم شده هی بیسی دایی پیدا نمیگه. یعنی مردم ما که هسته نیم سی اصلا ما بشمونه که پیسه را میگیرم مشت میکنند و بسیار. مشت میکنند و که عرق خد میشه و پیش ما که میاره ما نگیریم کار میکنند. چیز میکنند میگن شما پیسه را نمیگیره کبر میکنید. باید دولت توجه زیاد کنه که پیسه کنه را جمع کنه. باید پیسه دایی بیسی نو چاپ کنند. بخاطر که مشکل مردم رفع شود.
شماری از باشندگان پروان میگویند در داد و ستد روزانه بارها با این مشکل برمیخورند. مهرالله شاداب باشنده ولایت پروان میگوید اگر پولهای کهنه تعویض نشوند و به جای آن پول جدید تکثیر نگردد، این مشکل ادامه خواهد داشت.
پولای کهنه را بیادر نمیگرن، نمی بیستی و دهی خود نمی چلد، صرافی برو نمیگره، در بانک بیخی نمیگره، میگو بیادر هزاری و پنجصدی بیار، نمی چاپ کشه و بسیار خوش میشه، می نمیگرن، ناچل آرسم تلور کردن، سیاسرات در دستایشان میگرن، اصلا نمیگرن تو مشکلات ما در پول کهنه بسیار زیاده.
مدیر اتحادیه افغانستان بانک از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرده و میگوید از سوی دفتر مرکزی آنان برایشان اجازه مصاحبه داده نشده است. برای دریافت نظر دی افغانستان بانک تلاش‌های پیهم و مکرر انجام دادیم، اما مسئولان این بانک از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. با این حال اتحادیه صرافان ولایت پروان به این باور است که در زمینه به وجود آمدن این مشکل مردم نیز سهم داشتند. عبدالجلیل معاون این اتحادیه:
وقتی که پولا نو میشد کنش در افغانستان بانک مسئول است، باید جمع‌آوری بکنه، در ضمنش از طریق در افغانستان بانک باز برای بانک‌های خصوصی پول نو جدید توزیع میشد. یک تعداد از این که مندرس شده بود در افغانستان بانک باز هم سپاسگزاری ازش میکنه، ما را جمع‌آوری کردن، خانشان آباد اونا را بردن و عوضش پیسای جدید توزیع کردن. ولی یک مشکل ملت هم داره، ملت ما توجه نمیکنه، در نگهداری پول بسیار ضعیف هستند. باید پول بسیار با احتیاط و محافظت بکنن، حراست بکنن. پول ملی است، تنو از در افغانستان بانک نیست، هر فرد در جامعه حق دارد که پولا را بسیار حفاظت حراست بکنه. از این نگاه
از نظر آگاهان مسائل صحی توجه به چگونگی نگهداری بانکنوت ها از موضوعات مهم شمرده می شود، زیرا گردش پول یکی از عوامل عمده ویروس هاست که بانکنوت های کهنه بیشتر آلودگی داشته و می تواند بیماری های خطرناک مانند کووید 19 را از یک شخص به شخص دیگر انتقال دهد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زنان شوهری می رسند؟ اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم می تواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر می رود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد می خواهند یک گوشه‌ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که ای دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرند. به خصوص به هر اندازه که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می تانه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی و دو خواهر دیگرش را نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده های دلش را چنین میکشاید.
ما که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهر 25 ساله بود، دیگه چیزا ریات نداشتم، جمع میکردم جورو میکردم و گاو داشتنی گپا، 4 دانه لیکین شام در میدادیم و هر لیکین ما یک پلته میزدم. با سر ازمو دیگه یک زده کند بسیار ظالمانه بعد بود سلبر در سرم زد، شومی گوی کارو میاد نداره، یک نیر ما با پیسه خریدیم زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
اگر روزای سختی را دید کردم که حالا دخترایم 10 تاست، بچه‌ایم 2 تاست. برام سخت بود که چوشک برای یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگهش میام چوشک شیر از رو میبرد. باز کو گریان میکرد میخواستم، باز جور میکردم 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه که زندگی می کنیم مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدن. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که اونیز در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده، درست هنگامی که با گودی هایش به بازی های کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 30-35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسرو خوشویم مرا لط می کردن. یکی یا 2 روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودی هایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرف ها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قصه می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن. قسمتت همین طور بوده.
در سر گذره و قسمت بدم دغسی.
شازی از ولایت هلمند نیست، با دو خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما دمیان سه خواهر، او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیب شده.
غرور نو، پلارم نو،
پدر و برادر نداشتیم، مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی، من و دو خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پودر نرسد، ما را لتوکی میکند. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
دخول دولت فکر کنم.
گزارش ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردساله که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستن دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه های همچو طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناکی مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگران را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشان این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقتی اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که او وقت نصف بیشتر عمرشان میگذره و او وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشه. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چی حکم داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتابای فقهی طور فیصله کردیم که پدر و باور کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نمی داشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارند. اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را در سنین به ازدواج میتن که اونها نمیتونن خیر و شر خود را در نظر بگیرن. والدین گرامی بسیار به امانت کوشش کنن که سرنوشت اولادهای خود را خراب نکنن.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مردم برنامه های را عملی کردن. اسپوجمای وردک، معین پالیسی و مسلکی این وزارت، معلومات دارد.
خوشبختانه وزارت در سالیان اخیر هم کار کرده، دقیق کار کرده. در قسمت ازدواج‌های قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در مونکای از حضور دارند، حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی دادم.
مسلم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خود که خرد دادن، ولادت کرده، فوت کرده، چه قسم گذران کنه، چه غلط بخوره. باید است که تو خرد دختر خود نارسی نکنن.
واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
من مرزی هستم، از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره و مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره، عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج یک سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند، چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک امبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده امرخیل، متخصص نسایی ولادی، انجام داده است.
دکتر صاحب، خانم امرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتواند؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوان را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پری اکلمسیا و اکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که اینا مرحله زناشویی پیش میبرن، فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زناشویی و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدن دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان داره پارگی ها در جهاز زناشویی از یا به وجود بیاد. انتانات که از طریق شوهر به اینا انتقال میکنه، چون اینا مجبور هستن یک عضو دیگر به پرونده در شکم خود، یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال میافه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تر میکنن که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکلات که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت، چه خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یک دختره که بسیار بسن کم عروسی میکنم، زمانی که سوء اشکال حوصله نزدی به وجود آمد، یک ولادت بسیار سخت را اینا سپری میکن. اگر در بین خانه ولادت میکن، سبب فیستولای ولادی میشن نزدی. اونا کنترل نمیداشتن، چون سیستم تقوت است، سیستم تبول است، که این سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میاد اونا آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسن خورد روسی میکنه، طبعا کمپونی های خود داره، بنام سبب سوراخ های قلب نزد اطفالشان میشه. اگر بنا ولادت های بسیار مشکل می داشته باشن، دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از جرم تهدید.
فامیلایی که در سن کم دخترانشان به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن، چی چیزا رو مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی، رسانه ها، حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن برشان یادآوری بکنن. و بهترین رایش هم ایست که کوشش کنند که لااقل بعد از سن 18 سالگی نا حمل بگیرند.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت می کرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا می دانید که مشوره کردن در کارها چی فوایده دارد؟
هر کاری که با مشوره باشه و بدون نقص می باشه.
چرا برخی افراد در بعضی کارهایی که مشوره به آن لازم است با کسی مشوره نمی کنند؟
پشت دختر من نفر زیاد خواستگار می آمد. مازم از خوبگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام مشوری صحیح ندادم. بعد از اون اموره که بخی من مشوره را کردشان را قطع کردم.
و از نظر دینی مشوره کردن در کارها چی حکمی دارد؟
مشوره در تمام کارها سنت است، بلکه قرآن شریف هم در امی مورد یک چیز گفته ای.
شنونده های عزیز، عوامل بسیاری در پیشرفت و موفقیت انسان نقش دارند، اما یکی از عواملی که نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت مشورت و استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. در روایات آمده است که مشورت با دیگران باعث می شود که توفیق الهی نصیب انسان گردد و در کارها موفقتر و عاقلانه‌تر عمل کنند. امروز در مورد مشوره نمودن حرف می زنیم که چرا بعضی ها در کارهایشان با اعضای خانواده مشوره نمی کنند و در این صورت چی مشکلات پیش می شود و مشوره در کارها چقدر مفید واقع می شود. همچنان نظر مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان اجتماعی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم و مهریه انوری این برنامه را تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز،
مشوره معمولا میان دو نفر یا بعضی مواقع مشوره با بیش از دو نفر صورت میگیرد. این رابطه برای کمک کردن به افراد جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی است. همین قسم بزرگان میگویند از یک نظر کرده دو نظر بهتر است. در جوامع بشری معمول است که بزرگان هر خانواده در هر کاری چی خرد باشد یا بزرگ با اعضای خانه مشوره می کنند و نظر آنان را می گیرند. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان خانواده هایی است که بدون مشوره بزرگ ها هر کار را خودشان حل و فصل می کنند که این کار در ذات خود انجام خراب دارد. محمد موسی باشنده کابل کسی است که به مشوره کارهایش را ادامه داده و این که اکنون با چی مشکلات برخورده است چون این توضیح می دهد.
معلوم است که هر کس مشوره میکنه، ولی وقتی که ما مشوره میگیریم هر کس یک فکر و نظر خود میگه. باز بهتر همیش که به اون فکر و مشوره خود کار کنیم یا به نظر خود کار کنیم تا فکر گپ دیگران نشه. خودم قبلا یک خانه خریدم که بدون مشوره گرفتنم روی با کسه. مال متاسفانه اون خانه یک اندازه دعوی برآمد به ما یک اندازه جنجالات جور کرد، ولی من پشیمان نشدم به خاطر اینکه او تصمیم خودم بود، کس دیگه به او مداخله نداشت و کس نمیتونست مشوره تنش کنه. و موضوع دومه که انتخاب رشته پانتونم بود، وقتی از دیگران مشوره گرفتم یک چیز گفت دیگر چیز گفت، ما را دو تله ساختن. وقتی که اگر به فکر اونا کردم، ولی بعدا خودم به سایه عمل گرفتم و درس خواندن، یک اندازه موضوع برای من خسته کن بود. پس بهتر همیست که در هر موضوع قاطعیت از خود داشته باشیم و تصمیم از خود بگیریم. مشوره کردن تو تاثیر کلی نمی داشته باشه.
همین قسم خانواده های هم هست که در همه امور زندگی با مشوره عمل میکنن و بزرگ خانواده در هر مورد به اعضای خانه مشورت می دهند که نتیجه خوب هم می گیرند. عبدالوحید وحیدی باشنده شهر کابل با مشوره اعضای خانه اش ابتدا موتر گرفت، سپس خانه هم خریداری کرد و از فواید مشوره در کارها تجربه داشته و می گوید.
هر کاری که با مشوره باشه او بدون نقص می باشه. به اساس ما همیشه در خانواده خود در فامیل هر کاری که میکنیم با مشوره میکنیم. من شخص خودم که مشوره میکنم، اول امرای خانم مشوره میکنم، یک نظر از اونها میخوام که باز با مشوره رو عمل میکنم نمیکنم، اون کار بادی است. همون تا نظر خواهی میکنم از پیشان با مادرم برادرم از ما که خرد است و با دوستایی که میفهمم دوستای مخلص هستن و تجربه دارن در امورات نسبت به من، با اونها مشوره میکنم. تقریبا یک دو سال قبل ما یک موتر از یکی از دوستان موتر تونست نوامده بود گرفتم، چون به برکت اون مشوره صاحب خانه وجدا شده.
مشوره و انتخاب مشاور امروز خیلی هم رایج است، از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و رؤسا همه مشاور و مشاورها دارند. محمد خان سلام، یکی از مشاورین ادارات دولتی، میگوید چی زمانی و با چی کسانی باید مشوره کرد؟
مشوره وقتی میشه که ما یک فیصله به درست کده نمیتونیم، او وقتا ما مشوره را ضرورت داریم که با یک کسی هم مشوره شویم، یا معلوماتی ما کم است، تجارب ما کم است، او وقتا ما میتونیم که با یک نفری که واقعیتم در این بخش زیاد ماهر باشه با اونا مشوره کنیم. یا در زندگی مثلا بعضی وقتا ما حیران میشیم بخی نمیفهمیم که چی کنیم، کوشش ها میکنیم لیکن در زندگی ما کامیاب نیستیم. باز اونجا باید ما از مردمی که از فامیل ما باشه، از دوستای ما باشه مشوره بگیریم، که مردمی مشوره شود که اونا شما را خوب درک کرده بتونه. با مشوره ما میتونیم که مشکلات بسیار کلانه حل بسازیم.
معمولا مشوره به مراجع کمک میکند تا راه حل برای مشکل خود بیابند، ولی خانم شفیقه باشنده شهر کابل میگوید که مشوره بعضن انسان را خراب میکند و من از این کار خوشم نمیآید، چون باری در خانواده با مشوره کردن شکست خوردم.
زمین مشوره کردم هیچ که خاطر خوب ندارم قطعا. پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد. مردم از خودگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام گپ صحیح کدام مشوری صحیح ندادم. یک نامانده که بچه تو راست خیلی یک رای صحیح را به من ندادم. راستی واقعی را که تال را دختر من مانده روزی دستان خداست میتی شدم. بعد از اون امور که بخی من مشوره را کردشان قطع کردم. نه از کس مشوره نگی. خانه راستی من ناتوان بودم، میخواستم یک پنج تا توشک برکم. مزمی بودم بر پختای گازی پر میکنم. این بچه ها علایده گفت که ما در خانه ما شخصی نیست که کرایی سوتر است. دختر ها گفت که نه این چیسکال خانه کرایی خیرگه چیز ما زندگی نکنیم، این چیز نکنیم. دیگه واقعیت که یایش او گپ ازد ایشی گپ ازد گفتم نیرگه نه تو را گپ نه بچه را قبول کردم نه دختر را قبول کردم از ایش کسی قبول نکردم همی کار رفتم به خود سرانی دل خود کردم یک پنج تا توشک پر کردم گفتم نال دل کس خوش میشه دل کس خفه میشه پیسه از ما مصرف میشه از کس دیگه خو مصرف نمیشه دیگه آجت از این چیز که برم از کس مشوره کنم یا دختر یا بچه یا زو یکی رای سعیدن بر کس نشان نمیتن
باید گفت مشوره با افراد باشد که عاقل بوده و راه درست را ارائه کند. اسلام هم اهمیت ویژه‌ای به مشوره می‌دهد. در سوره شورا گفته شده است خداوند مشورت کردن را خاصه اهل ایمان می‌داند که از سر دانایی و سرنگی به این کار اقدام می‌کنند. از نگاه دینی مولوی نورالحق در مورد مشوره کردن چنین اشاره می‌کند:
مشوره در برابر یک تمام کارهای اقتصادی باشه یا مثلا اجتماعی باشه هر چیز که باشه محمد رسول الله خود به خود که وحی بعد از این نزول میشد و هم علاوه بر ازی همراه صحابه کرام مشوره میکرد یا کاری که پیش میشد صحابه را جمع میکرد مشوره میکرد که این کار چطور میکنی چطور میکنی چطور میکنی مشوره میگیرید بعدی این کار را میکرد مشوره در تمام کارها سنت است بلکه قرآن شریف هم در این مورد یک چیز گفته ای که شاورو فی امرکم تاس به خود کارو کی مشوره بکنید.
شنونده های گرامی، اکنون درباره مشوره و یا مشورت کردن نظر عده ای از مردم را گرفتیم که مشنوید.
مجید صدا جان، نهی 21 کابل، مشوره که باشه دو خیر می باشه. خیر با می است، مثال زمین میگیری یا دختر میتی یا بچه زن میگیری، باید مشوره کنی که مشوره کامیابی است، برکت است.
اسم محمد شفی، باشنده شهر کابل. حالا مشوره خو و عمل درست است، هیچ کار بدون مشوره نمیشه. کلانا میگه که اگر هیچ کس نبود کلایت بان مشوره بگرست که بشنه.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با موضوع مشوره که چرا برخی خانواده ها با اعضای خانه مشورت نمی کنند و این کار خودسرانه چی مشکل را به میان می آورد، فایده مشوره چیست و با کی باید مشوره نمود، در اینجا مصاحبه را همکار مهریه انوری با دیانا فرهاد، کارشناس خانوادگی که خود مشاور یکی از نهادها می باشد، انجام داده است که تقدیمتان می شود.
خانم فرهاد، میخواستیم در آغاز ازتان بپرسیم که مشوره چیست و خانواده ها در کدام کارها زیادتر باید مشوره بگیرن؟
خوب، مشوره یک واژه است که هر انسان، هر شخص، چی تحصیل کرده چی کسایی که تحصیل نکرده نیاز دارن به مشوره. ما خوب است که در کارهای مهم، مثلا در گرفتن یک وظیفه نو، در گرفتن یک تصمیم کلان که آینده خوب در پیش رو داشته باشیم، میتونیم مشوره بگیریم.
کارهایی که بدون مشوره میشه چه مشکلات را بار میاره؟
بعضی ها هستن، اکثرا کسایی که سنشان بالا هسته، تحصیلاتشان پایین میباشه، تجربه ای دارن که مثلا اگر یک شخص نظامی باشد اما مسلک خود تجربه دارد دیگه بخشا نمیفهمه، او به دلیل ای که سن سالش بالا است از هیچ کس مشوره نمیگیره، حتی به اولاد خود که او تحصیلات عالی داره، در جامعه مدرن زندگی میکنه، کار میکنه، با هر قسم مردمای فهمیده شش تو برخاست داره. میفهمم که شاید جوانای ما از کسایی که سنشان بالا باشه فهمیده تر باشن، به دلیل ای که سنشان بالا است مشوره نمیگیرن و عواقب بسیار بد در پی خواهد داشت. همیشه ما این تجربه ایم بوده که در بسیار جایی کار کردیم که رسای ما هموتو بوده و همچنان اقارب ما و از فامیلای ما اینمی خوب خاصیت دارن.
کسی که بدون مشوره یک کار را انجام میده چه عواقب خواهد داشت؟
هم باز میگن که خود کرده را ندر دست و ندر ما. بعد از اینکه کارش که خراب شد اگر مشوره نگرفت به راه خود یک قسم خودخواهانه پیش میره، فکر میکنه که ما همه چیز میدانم. کسایی که مثلا مشوره نمیگیرن سر خود مطمئن هستن، او مطالعه بیرونی می داشته باشه، همیشه کتاب مطالعه میکنه، از سایت های مختلف اینترنت استفاده میکنه، او میشه که او 80% 90% بدون مشوره موفق شوه.
خب خانم فرهاد، به باور شما مشوره از افرادی که تحصیلات عالی دارن مشوره گرفته شود یا از اشخاص با تجربه و مسن؟
خب میگن تجربه پدر علم است. اکثرا من خودم شخصا از کسایی مشوره میگیرم که تجربه داشته باشن، چون فعلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم زمینه تحصیلات عالی و دانش بالا رفته، کیفیتش پایین آمده. به همین دلیل ما نمیتونیم یک کس دکترا داشته باشه و هیچ مطالعه بیرونی و تجربه و چیزم نداشته باشه، در هر کار خود از اون مشوره بگیریم. کسایی هستن که یک بیسواد هستن، تجربه بسیار مختلف در تمام بخش ها تجربه عالی می داشته باشن، او میتونه یک مشوره بر ما بوده که به زندگی ما چین شود.
بازم میشه بگوین که ندامت های کارهایی که بدون مشوره میشه چه راه حل دارد؟
پیام ما و گفتنی ما به خانواده هایی که مشوره نمیگیرن ایست که همیشه لطفاً مشوره بگیرین. هیچ انسان مکمل تکمیل نیست.
بسیار تشکر. موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.